على جميع الانبياء والمرسلين و صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. این دو سه تا دعا رو با هم دیگه بخونیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. إن يسلام لعن رو به نیابت از جانب امام عصر ارواحنا فدا قصد کنیم در این شب اربعین سال 1444 عرض کنم که قمری و 1401 شمسی به عنوان امام زمان و به نیابت از امام زمان تقدیم کنیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعنم بهم بخونیم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. برای سلامتی امام زمان عرض ارادت به آستان مقدسشون و تسلیت به حضورشون در این شب اربعین سال 1444 یک صلوات با عجل فرجه تقدیم کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جل فرجهم. بخورم عرض کنم که ما بنامون بر این که در منبر و مجالس وعظ و تبلیغ اینها اسم دوستانمون رو ببریم نیست. حتی مداحی که قبل از من اومده بودن اولین بار بود، من خیلی بعد از مدت ها خدمتشون رسیدم، چند بار اسم بردن، میخواستم بهشون بگم که ما بنامون اسم بردن نیست. برادرمون که قبل از ما صحبت کردن استفاده کامل بردم، خود من و همه مستمعین الحمدلله مطالب استثنائی سوا کرده، روایی و اعتقادی دقیق. منم چند دقیقه که مزاحم هستم، یه مسئله که دیشب شروع کردم شب جمعه دنبال اون مسئله رو میگم، چون تمام همتم بر این مدت هاست که این به اصطلاح فلسفه اصلی مسائل شرعی رو در حدی که هست برای جوانان توضیح بدم، چون مخصوصا در این سه سال اخیر چقدر توی کانال های مختلف علیه شیعه و اسلام به عنوان اینکه شیعه و اسلام منطقی نیست، علمی نیست صحبت میکنم. من یه دونه فقط باب را باز کردم، خواهش میکنم این آب رو بردارید. عرض کنم خدمت شما که یه دونه بابی رو باز کردم و اون این است که ضعیفترین قسمت از سه بخش اسلام. یعنی چی میگی ضعیفترین؟ یعنی قویترین قسمت اسلام اعتقاداتشه، حالت متوسطش اخلاقیاتشه، حالت کوچکتر از همه مسائل شرعیش و احکامشه. اینو مخصوصا با این جملات گفتم جوونا، چون توی دانشگاه ها، توی فضاهای مجازی، مخصوصا تو این چند سال و تو همه دنیا علیه شیعه یه کارایی میکنن، میگن. ما یه قسمت بسیار کوچکی را به عنوان تذکر برای جوانان، هم آقایان هم بانوان، چی میگن خارجی ها آقایان و بانوان، و میگن لیدیز اند جنتلمن، هم برای خانم ها هم برای آقایون میخوام این نکته رو بسیار داشته باشم که اسلام سه تا ستون داره. مهمترین و محکمترین ستونش اعتقاداتشه. جوونا، با هر کس صحبت میکنید درباره اعتقادات شیعه، اسلام شیعه نه اسلام سنی، هر کدوم از اعتقادات شیعه، هر طرفدار شیعه، من یکی از ضعیفترینشون هستم، ولی با هر کس در هر مرتبه باشه حاضرم آرگیومنت فیس تو فیس داشته باشم، یعنی حضوری بیام صحبت کنیم و ثابت کنیم که اسلام حتی به اندازه یک جمله کوچک اعتقادات اسلامی مشکل نداره. بعد از اعتقادات اسلامی اخلاق اسلامی است. تمام چیزهایی که برادر دانشمندم قبل از من گفتن راجع به امام حسین علیه السلام و ائمه، کمالات ائمه بود. اینا نمونه های زنده اسلامن. اسلام پیغمبر که اسمش تشیعه، اسلام اهل بیتیه. یکی هم اخلاقه، ستون دوم اخلاقه، ستون سوم احکامه. الان 15 قرن از اسلام گذشته، هر کس راجع به احکام اسلام اشکال داشت شما بفرمایید من حاضرم، با اینکه مریض بودم، مریض هستم، سواد درست حسابی هم ندارم، ولی اینقدر روشنه، هر کس باشه، هر مقامی باشه، حاضرم باش مناظره کنم. جوانا خیال نکنید که ادعا هم میکنم، با اینکه طلبه بودم و طلبه هستم و سواد درست حسابی ندارم، تا حالا به لطف امام زمان علیه السلام تو عمرم با صدها متخصص آنتی اسلام بحث کردم. چی گفتم؟ متخصص آنتی اسلام، ضد اسلام. چون اسلام دو تا چهار تاست. شما دو تا چهار تا رو بگیرید دستتون، به هر کجای عالم برید هر چی بگه دو تا چهار تا ثابته. لذا یاد بگیرید. حالا مدتی است که ما شروع کردیم اول صحبتامون از روی کتاب عروت الوثقی. چند سال پیش این رساله نوشته شده؟ حدود 100 سال، 90 خورده سال. 100 سال پیش یه مجتهد رساله نوشته، بعد برای این رساله شرحهایی نوشتن که یکی از شرحها مستمسک عروت الوثقی است که حدود 40 سال پیش نوشته شده. صاحب اینم مرحوم شده، از بال علما بود. من الان تو مسئله 60 هستم. 3 ساله هر جا سخنرانی میکنم موقعیتی هست، یه دونه از این مسائل رو برای جوانا توضیح میدم که شما بدونید اینایی که اینقدر نسبت به شیعه و ضد اسلام ها به اسلام میگن علمی نیست، استدلالی نیست، بیان اینا رو جواب بدن. کوچکترین مرحله اسلام احکامشه دیگه، بزرگترینش اعتقادات، متوسطش اخلاقیات، بعد احکام رساله هاست. رساله ها کوچکترین قسمت اسلامه. بیان جواب بدن این صحبت هایی که هست، مسئله‌ای که دیشبم که شب جمعه بود خوندیم، حالا اینجا عرض می‌کنم خدمتتون، عرض کنم که و ازا عمل به قول مشهور. مسئله نمیگم بچه ها ها، جوون ها، دختر ها، پسر ها، لیدیز، وومن، من، همه، به همه میگم. مسئله نمیگم، میخوام بگم که حقانیت شیعه، حقانیت رساله های مراجع شیعه، حقانیت دونه دونه مسائلی که مراجع شیعه فتوا دادن، شما ببینید کجاست. مخصوصا از رساله 100 سال پیش من دارم میگم، یعنی عروت الوثقا یزدی. اینجوری گفتن ازا عمل به قول المشهور ثم تبین له بعد ذلك مخالفته لفتوا مجتهده. الان شما از مجتهد شماره 1 خدا همشون رو حفظ کنه. خدایا به حق امام زمان و به حق غیبت امام زمان تمام مراجع تقلید را، اونهایی که از دنیا رفتند، با امام حسین محشور بفرما. اونهایی که زنده هستند و برای شیعه کار میکنن، لحظه هاشون رو خدایا سلامت بدار، توفیقاتشون رو بیشتر کن. نگاه کنین چی گفتن. ازا عمل به قول المشهور، یه باید انسان یا خودش مجتهد باشه، مجتهد به معنای سنی ها نه، مجتهد یعنی خودش به جایی رسیده باشه که از کتاب و سنت، از قرآن و روایات احکام رو به دست بیاره. اینو میگن مجتهد یا فقیه. ما میگیم فقیه، اصلا ما مجتهد نداریم به این معنا، مجتهد اصطلاح سنی هاست، دقت کنید. لذا فقها ها ما میگیم. حالا رسم شده تو رساله ها بنویسن مجتهد. ازا عمل به قول مشهور ثم تبین له بعد ذلك مخالفته لفتوا مجتهده. ببینید دقت رو، ببینید چقدر ریز، مخصوصا این مسئله 60 رو الان 3-4 جلسه از هر کدوم از جلسات یه قسمتش رو میخونم. زمانی که وقت ما یا باید خودمون فقیه باشیم، روایت رو بدونیم، قرآن رو بلد باشیم، روایت رو بلد باشیم، عمل کنیم به اون، یعنی امروز میگن مجتهد باشه. اصل به اصطلاح اصطلاحش فقیه، ما مجتهد مال سنی هست، ولی چون مشهور شده دیگه فقها ها هم می نویسن مجتهد. یا باید مجتهد باشه یا باید مقلد باشه. مقلد یعنی چی؟ یعنی از یه مجتهد تقلید کنه، حرفای او رو بپذیره. حالا خوب راجع به تقلید یه چیزی میگم. دنیا دنیای استدلاله، شما میگید دنیا دنیای تقلید. من یه جواب دارم کوچولو. شمایی که میگید دنیا دنیای به اصطلاح اجتهاد و علم و دانش ساینتیست این دنیا و زمان زمان ساینتیستیه، شما بفرمایید که چیکاره هستید. من دانشگاهی هستم، استاد دانشگاهم، فوق دکترا دارم، تو کشورهای خارجم تحصیل کردم، اومدم دارم درس میدم، خیلی ممنون. بفرمایید که در کدوم یکی از کارات تقلید نمی کنی. از صبح که بلند میشی، از صبح که از خواب بلند میشی، اولین کاری که میکنی میری پیرهنتو میپوشی، لباس روتو میپوشی، این لباس ها رو خودت اجتهاد کردی؟ مدلش رو خودت دوختی؟ جمله جمله دونه دونه نقشه پیرن و به اصطلاح بالا پوش و پایین پوش تو خودت درست کردی؟ از اینجا شروع کن، از لحظه اول تا بوقعی که شب میخوای بخوابی. کجا میخوابی؟ رو تختت. تخت خودت درست کردی؟ دوشک تو خودت دوختی؟ رو انداز تو خودت درست کردی؟ پنکه‌ای که گذاشتی خنک بشه خودت درست کردی؟ شامی که خوردی حتی نگاه نکردی، وقت نداری، آدم پرکاری هستی. میدونی بچه ها چی میخوام بگم؟ به شما بچه ها میگم، میخوام بگم که اونایی که به تقلید اشکال میکنن درباره احکام، که تقلید یعنی تبعیت از دیگران، مگه ما عقل نداریم چرا تقلید کنیم؟ میگم از صبح تا فردا صبح زندگی که میکنی در چند موضوع زندگی تقلید نمیکنی، بشمر از صبح تا فردا صبح، تا پس فردا صبح، تا ماه بعد، تا سال بعد. اگر 100 تا تو آرگومنت داری، در یکیش یا دوتاش یه ذره ممکنه خودت کار کنی، بقیهش همش تقلید. بنده که الان عبادوش کردم تقلید از عبادوزه، تقلید از کسی که عبا رو به اصطلاح بافته، دوخته، به من فروخته، تمام تقلید صبح تا شب. چی میگیم بچه ها؟ میخوام اینو بگم، اون وقت یکی از مسائلی که در فقه شیعه و اسلام و مخصوصا شیعه صحبت شده، این مسائل مربوط به تقلیده. چقدر در مسائل تقلید مراجع دقت کردم. من دو سال و نیم هر جلسه که صحبت میکنم به لحاظ موقعیت زمانی یه دونه از این مسائل رو یا یک قسمتش رو توضیح میدم. الان تو مسئله 60م، با اینکه چند تاشم نگفتم. یعنی میخوام بگم که هر کس، جوونا، دانشگاهی ها، اینایی که خارج میدین، هر کس راجع به تقلید، رساله، مسائل شرعی اسلام، تشیع صحبت میکنه، شما بیستید اون چی کار میکنه. ایشون در لباس پوشیدنش تقلید میکنه، در عینک زدنش تقلید میکنه، در ماشین سوار شدنش تقلید میکنه، در راهی که میره تقلید میکنه، در نحوه غذا خوردنش تقلید میکنه، انواع غذا تقلید میکنه. عرض کنم که قبل از غذا، پیش غذا که میخوره تقلید میکنه، پس غذا که میخوره تقلید میکنه. وقتی میخواد از یک کسی پذیرایی کنه، سر تا کجاش استدلال خودش میکنه، کجاش خودش، گوش کن، کجاش خودش به دست آورده. تمام حرکت ها از صبح امروز تا صبح فردا و تمام عمرمون تقلید. طبیعی هم هست، انسان باید از متخصص تبعیت کنه. متخصص دین اول خداست، مسئول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه. جانشینان پیغمبر اکرم از امیر المؤمنین علی علیه السلام تا امام زمان صلوات الله علیه. الان که زمان غیبت، فقهای شیعه در عالم، شما گروهی رو پیدا نمی کنید به اتحاد فقهای شیعه در فتوا دادن، در مراجعه به ریفرنسا، در قرآن و روایات اینقدر متحد باشن، پیدا نمی کنید. بله، محققینی هستن، دکترایی هستن، هر کدومشون در یه رشته محققن، تحقیق میکنن، میرن خارج، میان داخل، کلی خرج میکنن که تخصص پیدا کنن. اما به اندازه کثرت و اتحاد فقهای شیعه جایی پیدا نمیکنه. کجا پیدا میکنین در دنیا که در یکی از رشته های پیشرفته پزشکی مثلا، یا صنعتی، صنعت انتقال، صنعت انتقال صوت، صنعت تصویر که امروز خیلی مده و کار میکنیم، چقدر اتحاد دارن؟ هر کدومشون یه اتحاد دارن. میخوام اینو بگم بچه ها، یه خود بیدار باشید، صلوات خط کنید. یکی از مشکلات ما روزخونه اینه که قبل از ما کسی وقتی صحبت میکنه خیلی عالی صحبت بکنه، دیگه ما جایگاه نداریم. ولی در این حال چیکار کنیم دیگه؟ کاسبیمون اینه دیگه، با صحبت کنیم دیگه. این آقایی که قبل از من صحبت کرد، جمله به جملهش انصافش اینه، هم روایی بود، هم علمی بود، هم شیعی بود، هم اعتقادی، خیلی عالی. ولی من دکونم اینه، باید صحبت کنم دیگه. دیشب از روی کتاب موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام یکی دوتا روایت خوندم. امشب و فردا ظهرم انشاءالله اگر زنده باشم، توفیق داشته باشم، صحبت میکنم. جوانا دقت کنید، یکی از چیزهایی که ما باید از ائمه یاد بگیریم اخلاقیات. خیلی کم داریم، خودمو میگم خیلی کم دارم، خیلی احساس ناداری میکنم. خیلی باید یاد بگیریم، مخصوصا ما بزرگترا، باید به شما بچه هام یاد بدیم، به شما جوان هام یاد بدیم، آقایون و بانوان. اصل تبلیغ دین هم با ویترینه. ویترین اسم دیگه چیه؟ اخلاق، برخورد. پیغمبر چجوری برخورد کرده؟ باور بفرمایید آقایان و بانوان، دوستان من، همه تونو دوست دارم و دعاگوتونم هستم، لطفم کردین. شبم شب عرض کنم که 40444. باور کنید هرچی پیش میرم سنم بیشتر میشه، نه سواد درست حسابی دارم نه تعقل درست حسابی، اما تابلوهای علمی تشیع در روایات در آثار ائمه فوق‌العاده است، مخصوصا از نظر اخلاق. یه خورده به اصطلاح با اتفاقاتی که برای من تو این دو سه ماه افتاده و بیمارستان و سکته و اینها، خب خیلی نمیتونم فعالیت کنم، اما تصمیم گرفتم اخلاقیات امام حسین رو در این چند وقت مخصوصا در محرم و صفر بخونم از رو. الانم میخوام یه دونه دوتا حدیث بخونم. یکی از تیترهایی که زده نویسنده قبوله العذر، تیتر رو ببینین شما، اگر کسی اشتباه میکرد خدمت امام حسین علیه السلام میرسید، وقتی عذرخواهی میکرد امام حسین میپذیرفت، نمیگفت نه قبولیست برو بینم. اینو یاد بگیریم. اولین صحبتم با شما بزرگتراست که اول به خودم میگم، پیر شدم، اگه جوانا، اگه بچه ها، اگه زنمون، اگه همسرمون، اگه برادرمون، اگه شاگردامون، اگه همکارانمون عذرخواهی کردن، یاد این بیفتیم، قبوله علیه السلام العذر. یکی از روحیات امام حسین علیه السلام این بود، عذر افراد را وقتی در کارها عذر می آوردن قبول می کردن. روایت عرض کنم که در این کتاب صفحه 618 کتاب دائرة المعارف کلمات امام حسین علیه السلام که یه موسوعه است، موسوعه یعنی دائرة المعارف، در اینجا 618 حدیث شماره 3، علامه جمال الدین محمد ابن یوسف زرندی حنفی در کتاب نظم درر السمتین گفته که وروی عن علی ابن الحسین علیه السلام، ایشون روایت کرده. علی ابن الحسین کیه؟ امام سجاد علیه السلام. به روح امام سجاد و امام حسین صلوات ختم میکنه. میگه که رویه عن علی ابن الحسین علیه السلام قال سمعت الحسین علیه السلام یقول، پسر میگه شنیدم امام حسین پدرم میگفت لو شتمنی رجلون فی هذه الاذن، و اومع الى اليمنى و اعتذر لي في الاخرى، اگر یک مردی به من در اینجایی که هستم، در این ایستگاهی که هستم، در اینجا که نشستم به من فحشی بده، لو شتمنی، شتم یعنی ناسزا، اگر ناسزایی به من بدهد مردی، فی هذه الاذن، در این ایستگاهی که هستم، اینجا که نشستم، و اومع الى اليمنى، و اشاره کند به طرف راست، یعنی به من داره میگه، شتم میکنه، و اعتذر لی فی الاخرى، با دستش اشاره کنه، اول به من ناسزا بگه، با دست چپش اشاره کنه عذرخواهی بکنه. من و شما باشیم چیکار میکنیم؟ اول فحش داده، شتمنی، شتمنی بدگوییه، فحشه، ناسزا گفتنه. امام حسین علیه السلام میفرماید که اگر یه کسی ناسزا به من بگه، به گوش من برسونه، بعد بیاد و او ما الیمنا و اعتذر، به طرف راست من اشاره کنه، به گوش راست من بگه، بعد به گوش چپ من بیاد عذرخواهی کنه، لقبلت ذالک منه، عذرخواهیشو قبول میکنم، نمیگم اه پدر فلان فلان شده، مادر فلان فلان شده، تو یه دقیقه پیش، نیم دقیقه پیش به گوش راست من اشاره کردی، اینجوری گفتی، حالا داری عذرخواهی میکنی؟ حضرت میفرماید لقبلت ذالک منه، این عذرخواهیشو قبول میکنم. امام حسین چرا قبول میکنی؟ این از کی یاد گرفتی؟ و ذالک ان امیر المؤمنین، به روح امیر المؤمنین صلوات تقدیم کن. و ذالک ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حدثنی، علی ابن ابی طالب پدرم برای من این حدیثو گفته، انه سمع جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسین داره از امیرالمؤمنین نقل میکنه که امیرالمؤمنین شنیده از جد من پیغمبر اکرم که یقول، میفرمود، پیغمبر میفرمود لا یرد الحوز من لم یقبل العذر من محق او مبطل. پیغمبر اکرم فرمود وارد حوض کوثر نمیشه در بهشت کسی که عذرخواهی کسی را نپذیرد. خیلی عجیبه، جوونا دقت کنید، یاد بگیرید، لا یرد الحوز من لم یقبل العذر من محق او مبطل، کسی که وارد حوض کوثر نمیشه، کسی که عذرخواهی رو قبول نمیکنه از محق یا مبطل، یعنی کسی که حق داره، کسی که حق نداره، حتی کسی که حق نداره وقتی عذر میخواد عذرش رو قبول کنید، وقتی معذرت خواهی میکنه معذرتش رو قبول کنید. این مسئله در بین ما بسیار 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 ضعیفه. جوونا، پدرها، مادرهایی که صدای منو میشنوین، شب اربعین امام حسین علیه السلام دارم اخلاق امام حسین علیه السلام میخونم، یه صلوات خط کنیم. حلمه علیه السلام، یکی از کمبودهای ما، خودم رو میگم، یکی از کمبودهای بسیار روشن ما حلمه، نداریم. اون وقت اینو افتخار میدونیم که بگیم که با من صحبت نکنه، به من چیزی نگی، من عصبانی بشم دیگه بابا من نمیشناسم، خیال میکنه این خیلی خوبیه. خب اگه بابا تو نشناسی که خیلی اون وقت حرفا هست. من اگه عصبانی بشم مادرشم نمیشناسم، مادرم نمیشناسم. حلم، دقت کنید روایت رو، جنا له غلام جنایتن توجب العقاب. غلام یعنی اینهایی که خدمتگزار بودن، اسیر بودن، غلام دیگه آزاد نبودن. جنا له غلام جنایتن توجب العقاب، غلامی داشتن، خدمتگزارهایی داشتن، خدمتگزارها اسیر بودن دیگه، جنایتی کرد، گناهی کرد که توجب العقاب، موجب عقاب بود که باید ادبش کنه امام حسین علیه السلام. فامر به ان یضرب، دقت کنید جوانا، دقت کنید رؤسا، دقت کنید فرمان ده ها، اونهایی که کارهای بزرگ دارید، شاگرد دارید، مستخدم دارید، استخدام دارید، امر بهی ان یضرب، تمام اینها را ائمه انجام دادن، برای ما الگوه. امر کردن که این رو ادبش کنن، یه کتکش بزنن. غلام دیگه، بی ادبی کرده، جنایتی کرده، کار بدی کرده. فقال، تا حضرت امر کرد به یکی از خدمتگزارانش که اینو یه تنبیهش بکنن، فقال، یهو این غلام، این اسیر گفت یا مولای، خونه امام حسین بزرگ شده دیگه، والکاظمین الغیظ. والکاظمین الغیظ یکی از آیات قرآنه، یعنی کسانی که خشمشونو فرو میبرن، خشمشونو کنترل میکنن. تا گفت والکاظمین الغیظ، قال علیه السلام خلوا عنه. حضرت به اونی که دستور داده بودن تنبیهش کنه آدم بشه، فرمود ولش کن، تنبیهش نکن. خلوا عنه، اونم غلام امام حسین بود، وارد بود. تا اینجوری گفت، فقال یا مولای والعافین عن الناس. آیه قرآنه، کسانی که عفو میکنن مردم رو، از مردم میگذرن. تا حالا شده من یه جایی حق داشته باشم بر کسی بگذرم؟ خیلی کم داریم. والعافین عن الناس، تا گفت والعافین عن الناس، این غلامی که بی ادبی کرد قرار بود که کتکش بزنن، بعد اون آیه رو خوند الکاظمین الغیظ، حضرت فرمود خلوا عنه، ولش کنین، یهو گفت یا مولای والعافین عن الناس. قرآن داره کسانی که مردم را میبخشن. قال علیه السلام قد عفوت عنك، بخشیدمت، برو. قال یا مولای والله یحب المحسنین. این آیه رو هم داریم در قرآن، میگه خدا دوست دارد محسنین و احسانگران را، احسان کنندگان را. قال علیه السلام، تا گفت والله یحب المحسنین، دقت کنید، داستان نیست، خیالات نیست، اخلاق امام حسین ها، روایت ها از کتاب های معتبر شیعه و سنی. تا گفت والله یحب المحسنین، قال علیه السلام انت حر لوجه الله، آزادت کردم، دیگه برده نیستی از این به بعد، از این لحظه دیگه مال خودتی، به خاطر اینکه این والله یحب المحسنین رو خوندی. خدا محسنین رو، احسان کنندگان رو دوست داره. انت حر لوجه الله، رفت؟ گفت برو؟ نه، یه جمله دیگه هم فرمود حضرت. خیلی سخته این جمله، برای من که خیلی سخته، برای شما هم که پول دارید و تاجر هستید سخت‌تره. وقتی که گفت انت حر لوجه الله، حضرت فرمود ولک ضعف ما کنت اعتیک، دو برابر حقوقی که به تو تالا دادم، حالا پول بهت میدم که بری باش کاسبی کنی. ولک ضعف ما کنت اعتیک، کنت اعتیک، دو برابر اونی که قبلا بهت میدادم تو این مدت از من گرفتی، بهت میدم که بری کاسبی کنی. اینا درسته؟ این روایات خیالات نیست؟ اینا شعر نیست؟ مگه یه دونه است؟ مگه دو تاست؟ مگه سه تاست؟ میخوام اینو بگم جوونا، یه برنامه بذار هفته ای 2 ساعت، یا یه کلاس برو اخلاق ائمه رو یاد بگیر، یا حداقل از بزرگترها بپرس یه کتابی که مفید باشه و مؤثر باشه، کتاب بخون، خلاصه کن، عمل کن. توصیه میکنم به شما جوانها، اولا به خودم توصیه میکنم، امشب شب 40 امام حسین علیه السلامه. درسته که ما توفیق نداشتیم بریم کربلا، اما همین که به این اندازه سلامت هستیم، زن و مرد اومدیم تو مجلس امام حسین. این جمله رو خوبه بگیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خیلی توفیقه، توفیق پیدا کردیم. وقتی توفیق پیدا کردیم در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت کردیم، در شب 40 سال 1444، آیا بعد از این همه موفقیت رو داریم یا نه؟ چقدر وقت دارم؟ یه روایت دیگه هم بخونم تو بشنوی، چون پسر خوبی هستی وقتی بشنوی عمل میکنی. ماشاءالله نفست هم خیلی خوب. به روح روزه خونهای امام حسین که روزه خوندن و از دنیا رفتن یه صلوات بفرست. اسفرار و لونهی اندل وضوع، تصمیم گرفتم که تا آخر محرم، تا آخر مثلا سفر، هر وقت برنامه داشتیم از روی این کتاب یکی دو تا حدیث برای شما بخونم، مخصوصا جوونا، هم آقایان هم بانوان. اسفرار و لونهی اندل وضوع، موقعی که وضوع میخواست بگیره امام حسین علیه السلام رنگش میپرید. امام حسین فرزند امیرالمومنین، فرزند حضرت زهرا. کان الحسین ابن علی اذا توزع تغیر لونه ورتعت، از جامع الاخبار و عوالم از کتاب‌های معتبر نقل کرده، وقتی که وضو می‌گرفت رنگش عوض می‌شد. ورتعت مفاصله، دست و پاش می‌لرزید، اضطراب پیدا می‌کرد وقتی وضو می‌گرفت. فقیل له فی ذلک، گفتن امام حسین تو فرزند امیرالمومنینی، نوه پیغمبری، فرزند حضرت زهرا هستی، چرا اینقدر موقع وضو می‌لرزی؟ دقت کنید جوونا. فقال حق لمن وقف بین یدی الملک الجبار، حق است برای کسی که میخواد بایسته، ایستاده در مقابل دو قدرت و دست پادشاه جبار قدرتمند، ان یسفر لونه، که رنگش بپره از ترس پادشاه جبار. و یرتعد مفاصله، و بلرزد دست و پاش، مفاصلش بلرزه. میخوام برم خدمت خدا بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این کوچولو هم بخونم، با اینکه دلم میخواد از این پسرم استفاده کنیم. انه کان اذا قام للصلاه یسفر لونه، موقعی که برای نماز وای میستاد، این که برای وضو بود، رنگشون زرد میشد. فقیل له ما هازا نراه و یعتارو که اندل وضو، حسین جاد چرا موقعی که وضو میگیری رنگت میپره میلرزی؟ فیقول ما تدرون بین یدی من ارید و ان اقوم، به خاطر این میلرزم، نمیدونم، نمیدونید که من در مقابل چه کسی میخوام باید بایستم جواب اعمالم رو بدم. این امام حسین علیه السلام. جوونا نمازاتون رو یه ذره با حال بخونید، با توجه، با حضور، حضور قلب، یه ذره به معنای نماز دقت کنید. یه جمله بگم دیگه استفاده کنیم از توسلات ایشون. بعضی ها خیلی مده میگن همش کار تکراری. چرا همش کار تکراری میکنی؟ کار جدید بکن، ابتکار بزن. قرآن گفته، اسلام گفته، هم شیعه اینو میگه هم سنی، اگر 100 سال 200 سالم عمر کردی، هر روز صبح توی مثلا 1.5 ساعت باید 2 دقیقه نماز صبح بخونی، ظهر و عصر باید 4 رکعت 4 رکعت نماز بخونی. تکرار دیگه، غالب تکراره، ولی مغز و معنا و سیر تکرار نیست. اقرا ورقا، بخون و بالا برو. جوونا به نماز بسیار دقت کنید، نمازهاتون رو یه خود سنگینتر بخونید، سعی کنید تا اونجایی که میتونید به اول وقت نزدیک باشه، حتی اول وقت هم نشد یه خود سنگینتر بخونید. این دعا رو با من بخونید: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سو و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني واجعلنا جميعا من انصاره انك على كل شيء قدير. به روح کسانی که در اربعین از دنیا رفتن و شیعه بودن، به روح کسانی که برای اربعین حدیث نقل کردن، به روح کسانی که برای اربعین کتاب نوشتن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.